صحبت که تو این دو تا سمینار داریم راجع به کمونیسم کارگریه. هدف این جلسه اساساً این بود که این نگرش ما به کمونیسم، نگرش ما به مارکسیسم، نگرشی که به خصوص در حزب کمونیست کارگری مبنای فعالیت‌ها رو مقدار باز کنیم. یه لیست بلندی نسبتاً از تیترهایی داشتیم که باید می‌پوشوندیم، به همش نرسیدیم. در کل اگه بشه خلاصه کنم، جلسه پیش می‌خواستیم راجع به جنبه‌های اجتماعی بحث یا به اصطلاح پایه‌های کمونیسم کارگری مسابقه پدیده اجتماعی صحبت بکنیم و این دفعه به مضامین فکری کمونیسم کارگری، به نگرشمون به مارکسیسم، به روایت که ما از مارکسیسم داریم بپردازیم. دفعه پیش اون کار تموم نشد. در نتیجه من خیلی سریع با اجازهتون یه مروری میکنم به بحثی که تا الان کردیم و بعد میریم سراغ دستور این سمینار. سعی میکنم جلسه چند ساعته دفعه پیش تو نیم ساعت مرور کرده باشیم و بعد میریم سراغ دستور این مبحث. تقسیم عمومی که من داشتم تو این سمینار این بود که توی سمینار اول راجع به اینکه کمونیسم کارگری چیست صحبت بکنم به مسابقه پدیده عینی اجتماعی، و امروز راجع به چی فکر میکنه خط مشی کمونیسم کارگری راجع به مسائل دنیا چی فکر میکنه و چه روایتی از مارکسیسم بیان میکنه حرف بزنم. به معنی مسائل محتوایی تری راجع به مارکسیسم چیست، مارکسیسم واقعی به نظر ما چیست میافتد در این جلسه. برای من جلسه قبل رو مروری بهش میکنم. صحبتی کردیم اول همه این بود که کمونیسم کارگری کلمه است که ما، عبارتی است که ما به جای کمونیسم به کار میبریم، یعنی دقیقاً در همون ظرفیتی که کلمه کمونیسم به کار رفته، چه توسط جامعه، چه توسط مارکسیست‌ها، چه توسط منتقدین مارکسیسم یا هر چه، ما هم کمونیسم کارگری رو در همون ظرفیت به کار میبریم. منظورم اینه که همونطور که کمونیسم یه جنبش اجتماعی، کمونیسم کارگری هم منظور ما ازش جنبش اجتماعی است تحت این عنوان. همونطور که کمونیسم یه جهان نگری بود، وقتی کسی میگه کمونیسم منظورش همینطور علاوه بر یه جنبش اجتماعی، یه جهان نگری و یه سلسله دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها از جهان و از بسیار دنیای عینی و از نظام اقتصادی اجتماعی هست، کمونیسم کارگری هم داره همینو میگه. به عبارتی کمونیسم کارگری یه مجموعه از دیدگاه‌ام هست، یه جهان نگری هم هست و بالاخره یه جنبش حزبی سیاسی است کمونیسم. وقتی میگفتیم کمونیست، کمونیستا در این کشور، کمونیستا در اون کشور، یه جنبش حزبی سیاسی معینو به ذهن میاره که مثلا حزب کمونیست اون کشور، گروه‌های کمونیستی اون کشور، طبقه کارگر و محافل سوسیالیستی، کارگری و غیره رو در بر میگرفت. کمونیسم کارگری هم تو بحث ما دقیقاً این جنبه رو داره. در نتیجه سه بچه، یه جنبش اجتماعی طبقاتی، یه جنبش حزبی سیاسی و یه سلسله دیدگاه‌ها و نگرش به جهان، همونطور که در کلمه کمونیست به ذهن میاد، در کمونیسم کارگری هم همونا منظور نظر است. چرا کلمه کمونیسم کارگری رو به جای کمونیسم پیشنهاد میکنیم و استفاده میکنیم؟ بحث دفعه پیش مقدار رفتر این و سعی کردیم اینو بیشتر باز کنیم. نقطه شروع این بحث چی بود برای ما؟ بحث کمونیسم کارگری. جلسه پیش گفتم از یه سلسله مشاهدات اولیه این بحث شروع میشه. چه از نظر تاریخی از یه سلسله مشاهدات شروع میشه و چه از نظر تحلیلی. وقتی تو ذهن خودش آدم فکر میکنه بحث کمونیسم کارگری قرار از یه نقطه عظیمت و یه مشاهدات اولیه شروع بشه. و اینا رو براتون شمردم. اول اینکه کمونیستا یا کمونیسم زمان ما یه جریان بی‌قدرت و بی‌نفوذیه. و این برای هر کسی که کمونیسم اندیشه‌شه و فکر می‌کنه به عنوان کمونیست داره فعالیت می‌کنه، اولین سوال به ذهن میاره که چرا کمونیسم تو جهان ما جریان بی‌نفوذ و حاشیه‌ایه. از بی‌نفوذ بودنش منظورم فقط این نیست که یه جایی در قدرت نیست، چون همه ما برای مثال می‌دونیم کمونیست‌های نوع شوروی در بلغارستان، در چکسلواکی، در مجارستان، در روسیه سر کار بودن. اون کمونیسمی که برای مثال خیلی بخش اعظم مارکسیست‌های جهان بهش معتقد بودن، کمونیسم اردوگاه شوروی از چین نبود. در نتیجه سوال واقعی که جلو خیلی از مارکسیستا بود این بود که ما چی کاره ایم، کجای دنیا دست ما هست و چه تأثیری داریم تو زندگی زمان خودمون میذاریم و تو حیات مردم زمان خودمون. وقتی نگاه میکردی جنبش های کمونیستی معمولا جنبش های خیلی حاشیه‌ای و بی‌نفوذی بودن، نه فقط در دولت نبودن، در ساختارهای سیاسی این کشورها کم تأثیر بودن، نفوذی رو جنبش های اعتراضی نداشتن به اون صورت و در مجموع دستشون به جای بند نبود. این مشاهده اولیه که یه کمونیست رو به فکر وادار میکنه که خب چی قضیه چیه؟ کمونیسمی که هدفش تغییر جهان و قرار دادنش از قاعدش به زمین و وارونگیش از بین بردنه تو هیچ کشوری کاری نیست. مشاهده دومی که از نظر فکری شروع بحث کمونیسم کارگریه، مشاهده است بین تناقض و تفاوت و شکاف بین ایدئال های کمونیسم با اون واقعیاتی که کمونیسم واقعا موجود زمان شما نمایندگی میکنه. کمونیسم اونا رو شمرد دفعه پیش، جنبش آزادی خواهانه است. در صورتی کشورهایی که به خودشون گفتن کشورهای سوسیالیستی و احزاب کمونیستی در سر کار بودن، کشور آزادی نبودن. کمونیسم جنبش آزادی و رهایی اخلاقی و فرهنگی، در صورتی که جنبش‌های کمونیستی که از مقیدترین، اخلاقی‌ترین و به معنی محدودنگرترین جنبش‌های اجتماعی کشور خودشون بودن. کمونیست‌ها اون جناح به اصطلاح روشن فکر و آزاداندیش خیلی از کشورها نبودن، به خصوص در جهان سوم، ولی تو همین اروپا هم جنبش کمونیستی مدت‌ها بود که پرچم‌دار عقاید آوانگارد و اندیشه‌های نو نیست. حتی یه جایی می‌بینیم به شدت از سنت دفاع می‌کنه، در شرق که به خصوص از سنت دفاع می‌کنه و در مقابل حتی نوگرایی خیلی جا مقاومت می‌کنه. برای شکاف بین ایدئال‌های انسانی مارکسیست، کمونیست‌ها قاعدتاً مخالف مجازات اعدامن، ولی خیلی جاها تو جامعه کمونیستی، جامعه به اصطلاح کمونیست، قوانین جزاییشون بسیار سخت‌گیرانه‌تر از یک کشور لیبرالی متعارف در اروپای غربی. چرا اینطوری؟ برای یک کسی که به این مسئله فکر می‌کنه، از کمونیست مارکس، کمونیست مارکس از مانیفست و کاپیتال و ایدئولوژی آلمانی بگیره و بحثایی که اینا در مقابل دیدگاه‌های مختلف زمان خودشون مطرح کردن، وقتی با واقعیت کمونیسم 20 سال پیش، 15 سال پیش روبرو می‌شد، می‌دید که این اونی نیست که راجبش خونده و این اونی نیست که تو فکر می‌کرده راجبش. کمونیسم اساساً به نظر میاد اون آرمان‌ها و اون ایده‌ها رو دنبال نمی‌کنه. یه نقطه، یه تعریف دیگه کمونیسم غالباً اینه که جنبش طبقه کارگره، جنبش طبقاتی و جنبش طبقه کارگره. باز مشاهده یک کمونیست در سال 1973-4-5 وقتی که این بحثا داره به اصطلاح پایش رو لااقل در چارچوب کمونیسم ایران می‌بینید، مشاهده طبیعی یک کمونیست فکر کنم تو 20 سال پیش اینه که طبقه کارگر تحت تاثیر این کمونیسم نیست و حتی رابطه دقیقا نزدیکی باش نداره. درسته برای مثال حزب کمونیست فرانسه توی اتحادیه‌های کار نفوذ داره، یا حزب کمونیست بریتانیا توی شاخه‌ای از بعضی اتحادیه‌ها نفوذ داره. تو اتحادیه معدنچی هم ممکنه دو تا کمونیست هم رفته باشن تو رأسش، که تو یه کمونیست بود و اسکارگی لیبر پارتی بودم استاد بود، ولی یا جنبش کمونیست ایتالیا نفوذ داره تو کارگرها، ولی هیچ کدوم جنبش کارگری در همه این کشورها تحت تاثیر جنبش اتحادیه‌ایه که اساساً سرش به لیبریزم و سوسیال دموکراسی این کشورها بنده، در کشور خارج از اروپا یا در آمریکا که به طور مشخص کمونیسمش هیچ نفوذی تو جنبش طبقه نداره، در کشورهای جهان سوم به همین ترتیب. کمونیسم اساسا جنبشی است بیرون طبقه، حتی اونجایی که مثل آمریکای لاتین یا در خاورمیانه فعاله، جنبش روشنفکراست، جنبش روشنفکرها و تحصیل کرده های ناراضیه، رابطه جدی با جنبش طبقه کارگر و اعتراضات کارگری نداره. اینم یه مشاهده دیگه است که آدم باید بفرسته دنبالش که چرا اینطوره. یه مسئله دیگه کاراکتر عمومی وجنات کمونیسم زمان ماست، کمونیسم رادیکال زمان ماست که آدم به فکر میندازه. یه چیز وقتی میگم زمان ما، بحث رو برگردونیم به 15 سال پیش، چون خیلی چیزا عوض شده در 15 سال گذشته. من دارم این بحثا رو از ریشه خودشون دنبال میکنم، در واقع سمیناری راجع به کمونیسم کارگری اونطور که پیدا شد. به نظرم 15-16 سال 20 سال پیشو بعد بذارید جلو چشمتون. الان کمونیست‌ها بعضیشون میتونیم بهش برسیم، با اونم خیلی فرق داره اونی که اون موقع بود، قوی‌تر نشدیم ولی بسیار متفاوت اوضاع. اون موقع جنبش‌های کمونیستی زیادی بودن، احزاب و سازمان‌های کمونیستی زیادی بودن، ولی اینایی که میگم مشخصات اغلبشون بود. یه نکته دیگه، کمونیست‌ها شبیه این مونیستا و ساینتولوژی و هاری کریشنا و اینا شده بودن، یعنی یه عده آدم مهجور که مردم رو به یه سعادت دوری در آینده و به یه جامعه عجیبی دعوت می‌کنن، ولی بیشتر یه دعوت پیامبرگونه از حاشیه جامعه است. کسایی که رنگ میگیرن تو فرودگاه و از شما میخوان که بهشون کمک مالی بکنید. کمونیستای در حالی که احزاب سیاسی کشورهای مختلف دارن سر انتخابات و اعتصابات و غیره با هم پولمیک میکنن و بحث میکنن و تو نهادهای توده‌ای دخالت میکنن، جنبش کمونیستی جنبش فرقه‌ای به نظر شبیه فرقه‌های مذهبی حاشیه‌ای که داره ملت رو دعوت میکنه به یه کار جدیدی، به یه نوع زندگی حساس جدیدی. ظاهرا کمونیست که بشی باید بری تو این فرقه، و خیلی از جوانای دهه 60 و 70 اگه شما نگاه بکنید، کمونیست شدنشون به معنی بیرون رفتنشون از فعالیت اجتماعی و زندگی اجتماعی و رفتنشون توی فرقه‌های رفاقت متقابل و با یه اخلاقیات داخلی، با یه سلسله مراتبای داخلی و با یه فرهنگ داخلیه. جنبش کمونیستی که شما نگاه میکنید شبیه تبیینی که مارکس تو مانیفست میده یا از کمونیستای زمان مارکس نیست. یه آدم اجتماعی مشغول اعتراض به استبداد و سلطنت و علیه مالکیت و غیره، بلکه یه فرقه‌های مهجور مذهبی هست در حاشیه جامعه. حتی جاهایی که مثل برای مثال ایران کمونیست‌ها رو می‌خواید مشاهده بکنید، میدید تو مش چریکی و تو سازمان‌های چریکی زیرزمینی که اونام به شدت مهجور و غیر عقلایی به عنوان خصوصیات شمانی پدیده اجتماعی، تو اونا پیدا می‌کنید کسایی که زدن سیانور می‌زنن زیر دندونشون و بم می‌ذارن، مسلسل دست گرفتن تو خونه‌های تیمی زندگی می‌کنن. هیچ ربط مستقیمی شما بین این پدیده یا جنبش‌های دهقانی فلانجا آمریکای لاتین که از کوه دارن میان به شهر معاصره کنن، ربطی بین این پدیده‌ها با کمونیسم کارگر صنعتی غرب نمی‌بینید. کمونیسمی که قرار بود بر مبنای مباحثاتی که تو مانیفست کمونیست هست یا تو نقد مارکس و انگلس به جهان معاصر است، یه جنبش اجتماعی عظیم باشه با یه برنامه اجتماعی برای تحول اقتصادی جامعه و پرچمدار تغییر جامعه برای همه اقشار محروم باشه و غیره، اینو نمی‌بینید. می‌بینید که گروه‌های کوچکی هستن به اشکال رادیکال و غیر قابل تقلیدی دارن فعالیت میکنن. 99% مردم نمیتونن برن یونا در بیان و نمیتونن اون کار رو تکرار کنن. چه میگم، چه سازمانهای چریکی شهری، چه سازمانهای چریکی روستایی، چه سازمانهای تروسکیستی و شبه تروسکیستی غربی که بیشتر شبیه گروهایی میمونن که فرقهای مذهبیه که به اصطلاح نابودی جهان رو وعده میدن، میگن در این هزاره آخرش دنیا خواهد ترکید. بیشتر رنگ سکتای مذهبی اقلیت رو به خودشون گرفتن، نه حتی فرقه های مذهبی مینستریم و بستر رسمی مذاهب. حتی شبیه مسیحیت نیست، حتی شبیه جریان اصلی جنبش اسلامی نیست که تو مردم کار میکنه. و برای مثال جنبش اسلامی رو تو فلسطین نگاه بکنید چی کار میکنه، مطب میذاره، کلینیک درست میکنه، با مردم کار میکنه، رو جوانا کار میکنه. جنبش کمونیستی اصلا شبیه اینا هم نیست، شبیه فرقه های مهجور مذهبیه که معمولا یه عقاید عجیب غریبی رو به صلاح دارن تبلیغ میکنن و یه هشدارهای عجیب غریبی به جامعه میدن و منتظرن همون پس فردا یه چیزی، یه انفجاری در جهان صورت بگیره. مثل کسایی که میگن برای مثال قرار از کرات دیگه بیان ما رو با خودشون ببرن. تقریبا کمونیسم 20 سال پیش، کمونیسم رادیکال 20 سال پیش، اگه شما نخواید با طیف به اصطلاح طرفدار روس که سازمان جریان اجتماعی معینی داره کارش میکنه با اون تضاد بشید، برید تو سازمان رادیکال کمونیستی، اون کمونیسم یه پدیده محجور و فرقه‌ای حاشیه‌ایه. بالاخره یه رگه‌ای تو کمونیسم بود همیشه که آدم فکر می‌کرد این همه جهان رو به یه چشم نگاه می‌کنه، خواهان ترقی جهان، همه انسان‌ها رو به یه ایدئال‌های جهان‌شمول و یونیورسالی می‌خواد برسونه، کمونیسم جهانیه. و شما نگاه می‌کردید می‌بینید جنبش‌های کمونیستی به شدت کشوری و ملی و حتی با بار اومده تو فرهنگ خودی‌اند. هر کدوم از شما با گروه‌های چپ قبل از 57 سر و کار داشته باشین یا حتی با اون اوایل بعد از 57، می‌بینین اینا به شدت تحت تاثیر فرهنگ و سنن خلق خودشون یا ملت خودشونن. شما برید تو گروه، حتی اینجا توی SWP، برید کتاب فروشی SWP بهش بگید من یه کتاب میخوام راجب جهان، نداره. برید راجب تک تک شخصیت‌های لیبر موومنت انگلیس کتاب هست و بیوگرافی هست. ازش بگید من میخوام راجب تاریخ کمونیسم تو صحنه بین‌المللی چیزی بخونم، کتاب فروشی SWP اینجا نداره. یه جریان انگلستانیه. شما برید تو SWP یا صفحه اول مورنینگ استار رو نگاه کنید. مردم دارن راجع به چی حرف میزنن؟ مورنینگ استار تیتر اولش راجع به چیه؟ مورنینگ استار نشریه حزب کمونیست بریتانیا. یا برای خودشونن. تو کار خودشونن و توی اون محدوده کوچیکی که با اعضاشون تشکیل دادن. به هر حال اون خصلت‌های جهانی و جهان شمول کمونیست تبدیل شده به خصلت‌های کوچیک و خردی و کمونیست‌ها خیلی جا طرفدارای جلوتر نرفتن، یاد نگرفتن از فرهنگ‌های دیگه، تقدیس فرهنگ خود، تقدیس فرهنگ خلق و ملت خود و حتی یه دفاع زمخت ناسیونالیستی از اون چیزی که وضع موجود هستن تا تا اینکه طرفدار یا زیر و رو کردن جهانی جهانی. یعنی شما میتونید انتظار داشته باشید کمونیست جهانی ژاپنی تو ژاپن سمپاتی داشته باشه به فرهنگ کهن ژاپن، همونطور کمونیست ایرانی در ایران سمپاتی داشت به فرهنگ کهنه ایرانی. و شما اگه می‌خواستی یه چیزی به فرهنگ عقب مونده اون مملکت بگی، یه چک از مسلمان‌ها می‌خوردی، یه چک هم از چپا می‌خوردی. اگه دهنتو باز می‌کردی 20 سال پیش راجع به اون چپ حرف می‌زدی. بهرحال اولین چیزی که شما متوجه می‌شین اینه که کمونیسم زمان شما، کمونیسم 20 سال پیش، 15 سال پیش، شباهتی به کمونیسمی که با پیدایش کارگر صنعتی تو غرب پیدار میشه، نماینده یه تحول انقلابی جهان تولید اجتماعی رو میخواد دگرگون کنه، جوری که برابری و کارایی تولیدی بشر صدها برابر قرار بشه و قرار همه عقاید کهنه رو از پنجره بنزه بیرون و همه آرا حاکم و آرا طبقات حاکم میدونه، نداره. شبیه نیست، شبیه بیشتر شبیه جناح‌های رادیکال جنبش ناسیونالیستی، جناح افراطی جنبش مذهبی، بچه‌های خوب دانشگاه فلان و مثلا کسایی که آدمای اخموتر کوچه، این بیشتر کاراکتر کمونیسم زمان شماست تا جنبش جهانی طبقه کارگر صنعتی مدرن. پس جوابی که به این باید داد چیه؟ ناتوانی کمونیسم، عدم شباهتش به عقاید انسانی و آزادی بخش مارکسیسم، عدم ارتباطش با طبقه کارگر، بی‌تأثیریش تو صحنه سیاست و اجتماع و عقب موندگی فرهنگی و فکری و اخلاقی و غیرش. شما از خودتون می‌پرسین چرا اینطوره؟ چرا اینطوره؟ و دنبال راه حلش می‌گردین. اولین کلمه‌ای که تا امروز به دست ما، تا اون روزی که این بحث ها مطرح شد به نظر من کف دست ما میذاشتن، مقوله ریویزیونیسم بود. میگفتن مارکسیسم مورد تجدید نظر قرار گرفت. اگه مارکسیسم اونطوری نیست که باید باشه، اگه شکست خورده، در روسیه شکست خورد، اگه در چین شکست خورد، اگه در آلمان شکست خورد، اگه در انگلستان کاری نیست، اگه طبقه کارگر رو همراه خودش نداره، اگه احزاب قوی نداره، به خاطر اینکه ریویزیونیسم و تجدید نظر طلبی غالب شده بر کمونیسم. در نتیجه اولین تبیینی که به عنوان راه حل، به عنوان کشف علت این وضعیت اولیه نامطلوب به شما میدن، ریویزیونیسم. یعنی یه عقاید درستی هست، در این عقاید تجدید نظر شد و مبنای کمونیسم از نظر عقیدتی دگرگون شده، دیگه اون حرفا رو نمیزنه، اون احکام رو دنبال نمیکنه و غیره. این فرمولی برای خودش. بیشتر ما تو سنت ضد ریویزیونیستی کمونیست شدیم. یعنی همه ما گفتیم که شوروی ریویزیونیسته، چین ریویزیونیسته، فرسون تروسکیز ریویزیونیزمه و همه ما وقتی که کمونیسم اونو خواستیم تفکیک کنیم از گرایشات اصلی کمونیسم زمان خودمون، کلمه ریویزیونیسم یا تجدید نظر طلبی رو به عنوان قالبی که خودمون رو جدا میکنیم حرفش رو زدیم. در نتیجه ریویزیونیسم یعنی این که ما کسایی هستیم که تجدید نظر نمیکنیم، ما ریویزیونیست نیستیم، ما مارکسیسم اونطوری که خودشون گفتن قبول داریم. این میشه مبنای کمونیسم واقعی و در نتیجه شکست ها برمیگرده به اینکه این عقاید تجدید نظر شده در نتیجه کار نکرده. برای مثال تجربه شوروی به خاطر یه جور ریویزیونیسم شکست میخوره، یا در اروپای غربی به خاطر ریویزیونیسم طبقه کارگر زیر احزاب کمونیستش طبقه کارگر رو به یه سازش طبقاتی عظیم با طبقه حاکم فرا میخونن و کارگرها مستقلا تو صحنه نیستن و غیره غیره. ریویزیونیسم اولین نکته ایست که بیان میشه. و اگه نگاه کنید ریویزیونیسم مقوله مذهبیه. تجدید نظر در یه درس ها احکام صادر شده قبلی به عنوان گناه، گناه تجدید نظر کردن در یه احکام قبلی تبیین مذهبیه. و عجیب هم نیست که بشر به طور کلی به اصطلاح آدمایی که با آرمانهای بزرگی معتقد میشن و یه کتبی رو قبول میکنن، وقتی با ناکامی روبرو بشن، کسایی رو که غلط میدونن کارشونو به عدول از اون اصول و از اون ایدئال ها به اصطلاح متهم بکنن. در نتیجه مقوله ریویزیونیسم، پیدا کردن مقوله ریویزیونیسم به عنوان علت العلل این ناتوانی ها و کمبودات تو تاریخ بشر اصلا کم سابقه نیست. همه مذاهب ریویزیونیست های خودشونو دارن، یکی بهش میگه خوارج، یکی بهش میگه سنی شیعه رو ریویزیونیست میدونه، کلیساهای مختلف مسیحیت هستن که هم دیگر ریویزیونیست میدونن. و جالبه که وقتی برای مثلا حتی کسی مثل لنین داره با یکی بحث میکنه بهش میگه مرتد، کاوسکی مرتد. مارکس نمیتونست به کسی بگه مرتد چون معنی اون طرف از چی عدول کرده، ولی به مجرد که اولین نفر به عنوان پیغمبر تعریف میشه و بقیه امتش میشن، اون وقت دیگه اشکال کار توی عدول از عقاید پاک و صاف اولیه اون پیغمبر. بار اولین تبیین چرایی شکست کمونیسم و ناتوانی کمونیسم یه تبیین ضد رویزیونیستیه که اینو معمولا این سمبول رو به تا پرچم اصلی چپ رادیکال بود. چپ رادیکال چپ ضد رویزیونیست و تا یکی طرفدار شوروی بود بهش میگفتیم رویزیونیست و تو برنامه ها میگفتیم رویزیونیسم روسی و چینی و غیره و تبیین از اون زاویه میکرد. یه تبیین دیگه تبیین توته یا جستجو کردن توته و یه ذهن توته گرانه داشتن در تبیین این به اصطلاح شکست داشت. معمولا یه کسایی در تاریخ خیانت کردن به ما که به این روز در اومدیم. استالین یه جای خیانت میکنه، بعد خروشچف یه جای خیانت میکنه، بعد لیو شاوچی و لیمپیاو یه جای خیانت میکنن، بعد تروسکی خیانت میکنه، زینوویف و کامنف و بخارین یه جای خیانت میکنن. دقیقا همون مکتبه، همون دیدگاه. با این تفاوت که اگه تجدید نظر طلبی داره ایده ها رو میگه عدول کردن، این یکی شخص زنده رو میاره. اگه ما شکست خوردیم برای که یه نفر یه جایی به این جنبش خیانت کرده و به اصطلاح تبیین توته دیدن و توته آمیز دیدن کمونیسم، اینم یه توضیحی است که ما دادن. سخنرانی مخفی خروشچف در کنگره حزب کمونیست شوروی سال 1954 فکر کنم که سی‌آی‌ای تکستشو چاپ کرد که گفت استالین اشتباهات اساسی کرده، شروع خیانت یه خطی است که به اصطلاح باعث میشه فدایی از حزب توده جدا بشه. اینکه فدایی با حزب توده نرفت به خاطر اینکه خروشچف از استالین جدا شد، برای فدایی استالین خیانت نکرده، خروشچف خیانت کرده. یه سال اون ورتر استالین خیانت کرده، یک سال دیگر داریم که اثر اون خیانت راه خودشون سوا کردن. به هر تبیین شخصی دیدن پروسه های تاریخی، اینکه یه کسایی خیانت کردن که کمونیسم به حاشیه رونده شد، اینم یه تبیین دیگه است که داشتیم. یه نگاه دیگه به قضیه که تو روشنفکرها و به خصوص تو روشنفکرهای لیبرال، آدمای انتلکتوئل و کسایی که ظاهرا از تاریخ خیلی درس میگیرن، باب اینه که زود بود انقلاب روسیه، زود بود دست بردن به قدرت کمونیست‌ها، زود بود و کلا جامعه آمادگی پذیرش عقاید کمونیستی رو هنوز پیدا نکرده یا نکرده بود. شاید الان هم بگن هنوز نکرده. همیشه کسایی پیدا میکنه بگه کمونیسم درسته، ایدئالاش هم درسته، علت اینکه در شوروی شکست خورد یا در چین شکست خورد یا در آمریکای لاتین شکست میخوره یا هر جا، اینه که جامعه از نظر تولیدی و اقتصادی و اجتماعی به اندازه کافی رشد نکرده که این عقاید نوع سنتی و مدرن و غیره درش محلی از اعراب داشته باشه و معلومه که در شوروی عقب مونده عقاید پیشرو کمونیستی شکست میخوره و عکس خودش تبدیل میشه. یه شاخه ای از توضیح، یکی از اون به اصطلاح جوابایی که به این سوال اولیه ما میدن اینه که کمونیسم وقتش فرا نرسیده بود. حالا شاید الانم با اسکنی یه عده میگن الانم نرسیده، ولی برای تبیین تاریخی از اینکه چرا در شوروی و چین و در کل بخش از اروپا و غیره کمونیسم شکست خورد در اروپای غربی به جایی نمیرسه اینه که زوره، شرایط آماده نیست، نیروهای مولده منزه کافی روش نکرده و غیره. اینا به نظر من جواب نشد، یعنی اینا جواب نمیده به سوال. هیچ کدوم از این تبیین‌ها به نظر من به علت وضعیت کمونیسم امروز رو نه فقط توضیح نمیده، بلکه خودش نشون دهنده ذهنیتی است که کمونیسم امروز داره. یعنی ریشه یابی مذهبی اخلاقی در شکست‌های خودش نشون دهنده خود همون پدیده است، بخشی از همون عوارض تغییر ریل کمونیسم. اگه کمونیسم نیست، بازیابی ریشه یابی بدبختی‌های خودش هم همین بیشتر از آب در میاد که بره کسایی رو و یه ارتدادایی رو پیدا کنه در تاریخ خودش. و همیشه در این جدل میشه زندگی یک کمونیست مؤمن میشه اون کسی که مدام داره تو نفس خودش جهاد اکبر میکنه با یه سلسله عقاید غلط و با یه سلسله پیامبرای سقوط کرده و با یه سلسله امامای از تخت افتاده داره مرزبندی میکنه. تا دیروز میتونست مرزبندیش رو تا کنگره 2022 حزب کمونیست شوروی برسونه، امروز اگه شما باش خیلی حرف بزنید حاضر تا سال 1936 هم باتون بیاد و اگه بیشتر باش صحبت کنید تا 1924 هم باتون میاد. به یه معنی پیدا کردن محل ارتداد، محل خیانت تو تاریخ کمونیسم میشه زندگی کسایی که ضد رویزیونیست نمیخوان رادیکال بمونن. و تعداد زیادی احزاب سیاسی هستن که سر این عددا با هم اختلاف دارن. شما میگی آقا شما شروع شکست رو چه سالی می‌بینید؟ میگه 26. میگه 26 ما 24 می‌بینیم، ما 22 می‌بینیم. یکی میگه من اصلا از 1917 معتقدم نباید دست به قدرت می‌بردن. می‌خوام بگم این دوراهی‌هایی که گویا ما ازش به دلیل یک غفلت ناگهانی زیر سوال بردن یه اندیشه معین و پیدا جلوی صف اومدن یه آدم ناباب، زندگی کمونیست و طبقه کارگر جهانی به این وضعیت در اومده. این نقطه اثبات تعریف کننده هویت گروه‌های سیاسی مختلفه. یکی بوردگیسته، یکی گرامشیسته، یکی فرزون تیتویسته، یکی کاستریسته. هر کدوم داره به یه نوعی نقطه رو میذاره، میگه تا اونجا رو همه با هم اومدیم، من از اینجا رام سوا میشه به خاطر اینکه شماها ارتداد چخیده. ما اینو رد میکنیم در قبل از هر چیز به خاطر اینکه به نظر ما تبیین مذهبی جوابگو نیست. پدیده اجتماعی رو باید اجتماعی توضیح داد. همه ما میگیم جنبش کمونیستی، جنبش اجتماعی طبقه کارگر برای رهایی. بعد سوالی که پیش میاد اینه باشه چرا این عقیده ازش عدول شد؟ جنبش مربوطه دیگه عقاید سابقش رو دنبال نکرد. چه پروسه‌ای باعث میشه جنبش کمونیستی اون چیزی نباشه که بود یا میبست باشه؟ اینو میفهم که اشخاص عقیدهشون عوض میکنن یا احزاب ختمششون عوض میکنن، ولی به سر جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در این 20 در این 60 70 سال و 30 سال چی اومده؟ هیچ کی سراغ این نمیره که آیا کمونیسمی که ما داریم ازش حرف میزنیم هنوز کمونیسم، هنوز جنبش اجتماعی اون طبقه هست یا نه. اولین چیزی که من فکر میکنم تو این بحث ما به دست آوردیم و من خلاصه میکنم اهمیت تئوریک زیادی داره، اینه که ما بحث رویزیونیسم و ضد رویزیونیسم رو کنار گذاشتیم و از انتقال اجتماعی کمونیسم حرف زدیم. گفتیم جنبش‌هایی که تحت نام کمونیسم فعال شدن و منزوی شدن، شکست خوردن یا نخوردن، اساساً جنبش‌های اجتماعی دیگری بودن. اینو به خاطر نمیگیم که کلمه کارگر رو حالا بیایم بذاریم ملاک هویتی و بگیم کی کارگری بود کی نبود، پس کارگری نبودی شکست می‌خوری. بحث برای مشاهده عینی ماست. برای مثال ما به جنبش کمونیستی چین نگاه می‌کنیم و اهدافی که جلو خودش قرار داد، تبیینی که از خودش به دست داد، دعوتی که کرد تو جامعه و مردمی که جمع کرد پشت خودش و تضادایی که سعی کرد بهش پاسخ بده، خیلی روشن فرض کنید مارکس و مارکسیسم در کار نیست. این جنبش وجود داشت و اومد که چینو از این موقعیت کلونیال استعمالی در بیاره، تبدیل کنه به یک کشور متحد و پای اقتصاد صنعتی و مدرن و امروزی رو توش پای بذاره و بی‌سوادی ریشه کن کنه، افیون و به اصطلاح تریاک و حاکمیت مواد مخدر تو چینو برطرف کنه، به تیکه‌های مختلفش وحدت ببخشه و یه جنبش جامعه کشاورزی دهقانای فقیر شدن نیروی اصلی این جنبش که اساساً برای کشورسازی از بالا و متمرکز در چین بود. این جنبش طبقه کارگر چین برای سوسیالیسم نبود، این جنبش ملی چین بود برای گذاشتن، تبدیل کردن چین به یک کشور معتبر امروزی با یک حکومت متمرکز و یک بازار داخلی. و اگه به مارکسیسم از مارکسیسم حرف زدن و مارکسیسم متوسل شدن، وظیفه ماست که بیان بگیم چرا این کاری کردن، چرا جنبش‌هایی که تا قبل از پیدایش مارکس یا حتی قبل از پیدایش لنین در واقع بدون هیچ نیازی به اینکه اسم مارکسیسم بزنن رو خودشون همین اهداف رو دنبال می‌کنن، بعد از پیدایش لنین و بعد از بولشویسم مجبورن تحت نام کمونیسم برای دوره‌ای این کارو بکنن. یا جنبش دانشجویی اروپای غربی چه لزومی داره به خودش به کمونیسم؟ الان سرانش تو احزاب گرین و اینا پخش، خیلیشون بعضیشون دو دولت آلمان سران جنبش دانشجوی سال 68 چه لزومی داره زیر پرچم مارکس و انگلس اینا فعالیت بکنن وقتی جنبششون اساساً یه جنبش آنتی بوروکراتیک دموکراتیکه که داره به تقسیم ثروت‌های حاصل بعد از بوم جنگ، بعد از جنگ دوم جواب میده. جنبشش برای به وجود آوردن یه دولت رفاه اساساً، اگه برید روش دقیق بشین پایه‌های پیدایش دولت رفاه در اروپای غربی و دولت چپگراتره. چرا به خودش میگه کمونیست وقتی که جنبش طبقه کارگر این کشورا نیست، اهدافش همون نیست، برنامه‌ش همون نیست، یه جنبش دموکراتیکه؟ چرا به خودش میگه مارکسیست؟ اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه اینه که درسته که این خیلی جنبش‌ها به خودشون گفتن کمونیست، از 53 نفر تا حزب توده تا جنبش کاسترو در کوبا تا جنبش‌های چریکی آمریکای لاتین تا احزاب مختلف اصلاح طرف تو خاورمیانه، چرا به خودشون گفتن کمونیست؟ و آیا به صرف اینکه اینا گفتن کمونیست ما مجازیم اول اینا رو درون کمونیسم مارکسی تعریف کنیم و بعد از ارتدادشون حرف بزنیم؟ نمیتونیم از اول بگیم بابا اینا جنبش‌های طبقات اجتماعی هستن برای اهداف تعریف شده‌ای قابل مطالعه است، میشه نگاه کرد ابجکتیواً و قوی‌اند. حزب شیوعی عراق حزب شیوعی عراق برای انقلاب سوسیالیستی تشکیل نشد، همونطور که حزب توده ایران هم برای انقلاب سوسیالیستی تشکیل نشد. اساسنامه روز اولش رو به اصطلاح کنگره اولش رو برید اون اجتماع اولشون رو که اصلا حتی کمونیست نمیدونن خودشون رو، حزب ترقی‌خواه تعریف میکنه خودشون. روشنفکرای یک کشور تازه وارد قرن 20 شده میخوان شبیه اروپای غربی بشن، میخوان اصلاحات بوروکراسی اداری صورت بگیره، میخوان فعال مایشتایی دولت لغو بشه، میخوان فئودالیسم در روستاها ریشه کن بشه، میخوان جامعه شهری و امروزی و غربی داشته باشن با قانون اساسی مثل بلژیک. چرا به خودشون میگن کمونیست؟ و اگه به خودشون گفتن کمونیست، آیا ما باید اینو قبول کنیم به عنوان بخشی از جنبش کمونیستی و بعد بریم علت ارتداد و خیانت رو پیدا کنیم؟ آیا به عنوان یه مارکسیست موظف نیستیم اول خصوصیات اجتماعی این جنبش نگاه کنیم و بعد ببینیم چرا به چه دلایل تاریخی اجتماعی به خودش گفته سوسیالیست یا به خودش گفته کمونیست؟ و اگه اینطوری نگاه کنیم ببینیم مقوله رویزیونیسم دیگه بار مذهبی نداره، کلمش جالب نیست اصلا. جنبش‌های رویزیونیستی جنبش‌های طبقات دیگه‌ان که ناگزیر شدن به خاطر تناسب قوای فکری بیشتر بخش اعظم قرن 20. اسم سوسیالیست بزنن رو خودشون و پرچم مارکس و انگلیس رو بلند کنن، مارکس و لنین رو بلند کنن، ولی در واقع جنبش های ترقی خواه یا اصلاح طلب کشورهایی بودن که درش صورت گرفت چیز کردن. اساسا نیروشو از همون بخشایی گرفتن که انقلابات بورژوا دموکراتیک نیروشو میگیره، رفتن تو روشنفکرها و طبقات شهری غیر کارگری پا گرفتن، اقشار تحصیل کرده رو جمع کردن، جنبش های رو انداختن. چرا بعد اول بهش بگیم کمونیست و بعد پوشش بدیم به عنوان رویزیونیست؟ چرا نمیشه به حزب توده گفت یه حزب اصلاح طلب اجتماعی در فاصله سالهای فلان و فلان که خواهان اقتصاد دولتی تر، تقسیم ثروت درآمد ملی، تعدیل ثروت در جامعه و مدرنیزاسیون اداری بوده؟ حالا خودش به خودش گفته کمونیست. تقدیر کنگره دومه تو کنگره ملل شرق کمونیستا تو روسیه رفتن به هر جنبشی که میخواست تو جهان فعالیت کنه آوانسایی دادن و قبول کردن متحد جنبش کمونیستی جهانی باشه. و بعد از بولشویسم هر کسی تو جای آزادی خواهی خواسته بکنه آسان‌ترین چیز اینو دیده که اسم خودش بذاره کمونیست. در نتیجه خیلی ها که کمونیست نیستن کمونیست نامیدن خودشونو. اگه بری باش بحث کنی همون روز بهت میگه، احتیاج به تجدید نظر نداره، همون روز بهت میگه آقا جون زوده، به نظر من مالکیت اشتراکی عملی نیست، بحث انقلاب کارگری مال موقع دیگه. همون روز بهت میگه، همون زمان استالین بهت میگن اینو، تو خود حکومت استالین نبسته خواهند گفت. و خودشون حتی توصیهشون به خیلی از این احزاب چپ تو کشور دیگه این بود که شلوغش نکنه، شما فعلا انقلابات دموکراتیک ملی رو دنبال بگیرید، شما اهداف سوسیالیستی رو فعلا وقتش تو کشور شما دیگه نیست، متحد ما باشید، برید مردم رو وسیش کنید. و خیلی از جنبش‌هایی که در نتیجه تحت نام کمونیست تو قرن 20 پیدا شدن و کار کردن و هنوزم هستن و الان دیگه تحت نام کمونیست کار نمی‌کنن، جنبش‌های دموکراتیک، اصلاح طلب، ناسیونالیستی و غیره، ضد استعماری، ضد امپریالیستی بودن که بنا به تناسب قوای معنوی و ایدئولوژیکی جهان زمان خودشون اسم کمونیسم رو خودشون گذاشتن. درنچه فقط بحث عدول پراتیک کمونیستی از نظریات کمونیستی نیست و تجدید نظر در تئوری کمونیسم نیست، بحث جنبش‌های مختلفی هستند که در جامعه هستن و به خودش میگن کمونیسم. و ما باید جنبش کمونیستی رو به معنی دقیق کلمه جنبشی تعریف کنیم که مبارزه اجتماعی طبقه کارگر برای مالکیت اشتراکی، لغو کار مزدی و جامعه بدون طبقه رو دنبال میکنه. این جنبش میتونیم بهش بگیم کمونیستی و بگیم مارکسیسم اندیشه‌شه. ولی اگه جنبش دیگه تعدیل ثروت و مدرنیزاسیون اداری رو دنبال میکنه و بازار رو میخواد ازش استفاده بکنه به خودش میگه کمونیست، ما باید اینو به درست بگیم کمونیسم کارگری نیست. هر کمونیسمی هست این قدر مسلم کمونیسم کارگری است. درنچه کلمه کارگری تو کمونیسم کارگری قرار بود برای ما تفاوت جنبش‌های کمونیستی که اون انتظار طبیعی مارکسیسم که جنبش کمونیستی جنبش طبقه کارگره و محصول انقلاب صنعتی و غیره اونو برآورده می‌کنن، کمونیسم غیر کارگری هم میشه داشت که گفتم باید نشست یک به یک نگاه کرد کمونیسم غیر کارگری در روسیه چه اهدافی رو دنبال می‌کرد. از یه سالی در روسیه در شوروی به طور مشخص کمونیسم پرچم کشورسازی و ساختن یه بلوک قدرتمند اقتصادی سیاسی نظامی در پهنه جهانه بر مبنای اقتصاد دولتی متکی به مزد. اینو بعدن بهش میرسیم تو این بحث. این کمونیسم روسیه، هیچ مجبور نیستیم هم خانواده حس کنیم خودمون باش، میتونیم بگیم کمونیسم روسیه یه جنبش بورژوایی یه جنبش کشور سازانه، یه جنبش در جهت قدرت خودش فوق العاده قویه، فوق العاده امکانات داره، مدل اقتصادیش با مال ما فرق میکنه، اندیشه های تئوریکیش فرق میکنه، نقدش به جهان سرمایه‌داری با ما فرق میکنه، نیروی اجتماعی که بسیج میکنه با ما فرق میکنه، جامعه‌ای که سازمان میدن با ما فرق میکنه. اون کمونیسم بورژوایی، ما کمونیسم کارگری است. و این تو جلسه پیش گفتم مارکس دقیقاً تو مانیفست همین کارو میکنه. میاد میگه سوسیالیسم، اون موقع کمونیسم کلمه‌ای است که اینا میخوان استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه میگه سوسیالیسم کارگری داریم، سوسیالیسم بورژوایی هم داریم، سوسیالیسم فئودالی هم داریم. مثلا علت استفاده از کلمه کمونیسم داره ما دقیقاً همون تفکیک اجتماعیه. مارکس نمیاد بگه یه عده هستن دروغین میگن سوسیالیست، سوسیالیستای دروغین. اومد بگه که اینا سوسیالیستایی هستن که مال طبقات دیگه است. و سوسیالیسم اون طبقه اینه. کسی سوسیالیسم قبلا توی که اداره ثبت اسنادی ثبت نکرده به اسم خودش، درنچه ایشون به لیبر پارتی به خودش میگه سوسیالیست. سوسیالیست نمیتونه سوسیالیسمش هم تعریف کنه روی کاغذ. میگه سوسیالیسم من اینه: تعدیل ثروت، دولت مسئول در مقابل محرومیت‌های اجتماعی، مالیات تصاعدی و غیره، اقتصاد و مالکیت دولتی یا ملی کردن‌های صنایع کلیدی سوسیالیسم است. به شما اینو میگه سوسیالیسم. میگه چرا سوسیالیسم؟ میگه برام چیزای اجتماعی میکنم دیگه. طب اجتماعی کردم، ترانسپورت اجتماعی کردم، آموزش پرورش هم اجتماعی کردم. من به خودم میام سوسیالیسم. همونطور که سوسیالیسم کارگری و غیر کارگری اسم خودش رو میتونه بذاره رو خودش کار کنه، کمون الان بعد از 80 سال، 90 سال، 130 سال، 150 سال بعد از مانیفست، کمونیسم کارگری هم باید بگه بله کمونیسم زیاده، کسی مرتد اون یکی نیست و کسی خائن به کمپ دیگری نیست، هر کی تو جبهه خودش داره برای کمونیسم خودش تلاش میکنه. این کمونیسم کارگری، اون کمونیسم بورژوایی. حالا کمونیسم بورژوایی بنا به تعریف باید در افکار مارکس تجدید نظر کنه. بنا به تعریف کمونیسم بورژوایی باید اندیشه‌ای که به دردش نمیخوره به اون صورت حاضر آماده‌ای که مارکس بیان کرده رو تغییراتی بده تا به دردش بخوره. اگه یکی اومده گفته مالکیت اشتراکی یه تئوریه و شما مجبوری به دلایلی که حالا براتون میگم چرا به کار ببری و شما نمیخوای مالکیت اشتراکی کنی، میخوای دولتی کنی، باید بیا تبیینت از مالکیت اشتراکی به عنوان دولتی کردن بیان کنی، بگی منظور مالکیت دولتی. اگه کسی منظورش از به اصطلاح محو طبقات لغو کار مزدی نباشه چون به مزد احتیاج داره ولی صنعت دولتی رو جوابگو میدونه، اون مجبوره بیاد بحث لغو کار مزدی رو حواله بده به قرن 26. سوسیالیسم اون جایی برای این نداره. بنابراین تجدید نظر میکنه مردم اثر، یعنی کسی اثر خوبستینه، نامردی و به اصطلاح اهل گرجستان بودن و غیره نیست که میاد در مارکسیسم تجدید نظر میکنه. به خاطر این کارو میکنه که اون تئوری رو به درد به اون صورت حاضر آمادش به دردش نمیخوره. باید تجدید نظر کنه. در نتیجه ماو ستون میاد کمونیسمی که دادن دستش گرده باید مستطیل کنه که به چین چفت بشه. بالاخره میشه تئوری انقلاب دهقانی. اگه شما انقلاب دهقانی داری میکنی برای ساختن کشور صنعتی با کمک کنترل دولتی و اینکه سیاست در مسند قدرت باشه نه اقتصاد و هر چیزی که ماو ست بالاخره، خب این توی مارکس نیست. و اگه شما به دلایلی به خاطر احتیاج به کمیته، به خاطر ورچه بین‌المللی کمونیسم در اون زمان سال 1923 تا 28 مجبوری به خودت بگی حزب کمونیست چین، اون وقت مجبوری که بگی مارکس تفسیرم ازش اینه. اون وقت دیالکتیک مارکس میشه درباره تضاد ماو. ماو قصد تجدید نظر نداره، ماو اندیشش اونه، ولی مجبورش کردن، تاریخ مجبورش کرده به اسم کمونیسم حرف بزنه، به اسم کمونیسم حرف بزنه. و میلیون ها نفر مثل من و شما هستن که اون کتاب سرخ رو میگیرن چون به انقدر زیر فشاریم که هر چی بهمون بگن کمونیستی بالاخره با نظر مناسب بهش نگاه میکنیم. به نظر من کمونیستای تو این دنیا هستن که بیشتر از بورژوا از ما فاصله دارن، ولی همین که به خودش گفته کمونیست، ما میریم کتابش رو میخونیم و میریم نظر ایشون تو چه سنتی قرار میشه. به هر حال اولین بحث کمونیسم کارگری تفاوت اجتماعی که ما نه راجع به اندیشه‌های مختلف، راجع به جنبش‌های اجتماعی مختلف داریم حرف می‌زنیم. وقتی میگیم جنبش اجتماعی، اساساً کلمه اجتماعی رو معلوم معنی حجم و تعداد زیادی از آدم به کار نمی‌برم، به عنوان طبقات مختلف به کار می‌برم. جنبش اجتماعی کارگری جنبش، وقتی میگیم یعنی که جنبش‌هایی که ریشه در اجتماع و تضادهای اجتماعی دارن. جنبش کمونیستی قرار بود جنبشی باشه که تضاد منافع کارگر رو با بورژوا و جامعه سرمایه‌داری نمایندگی می‌کنه. و این اگه این جنبش باشه اون وقت احتیاجی به تجزیاتی به تجدید نظر در مارکسیسم هم نداره. ممکنه یه جنبش سوسیال کمونیستی کارگری آخر قرن 20 اوایل قرن 20 خیلی چیزا رو بعد از خودش در بیاره و بگه، چون نمیشه انتظار داشت دو تا آدم قرن 19 تمام حرفای مورد نیاز ما رو زده باشه. ولی اسمش تجدید نظر در مارکسیسم نیست. احتیاجی نداره بره تز دولت مارکس رو عوض کنه، احتیاج نداره بره نقد اقتصادی مارکس رو، نقد مارکس از اقتصاد سرمایه‌داری رو عوض کنه، احتیاجی نداره بره پایگاه اجتماعی کمونیسم رو عوض کنه، احتیاجی نداره بره تئوری ارزش اضافه رو عوض کنه یا چیه. باید بیاد ببینه امروز جهان سرمایه‌داری چیه. ولی اینا جنبش‌های دیگه هم در نشه در مارکسیسم هم تجدید نظر می‌کنن، ولی گناه اصلیشون نیست، این خصلت وجودیشون در جامعه که کمونیسمشون برای اهداف دیگه‌ای باید قالب زده بشه و شده و به همون اعتبارم رافته. چرا این جنبش‌های اجتماعی که برای مثال میخواد غنا از زیر بار استعمار بیاد بیرون، یا برای مثال میخواد به حاکمیت به فودالیست یه کشوری خاتمه بده، یا برای مثال میخواد در آمریکای لاتین دست بورژوازی کمپرادور رو از قدرت کوتاه کنه و یه جور اقتصاد مفتکر به بورژوازی ملی این کشورها رو بنا کنه، چرا به خودش میگه کمونیست؟ چرا گفت کمونیست به خودش؟ به همون دلیلی که به نظر من تو این چند سال شاهد بودیم هر کسی به خودش میگه حقوق بشری و دموکرات، لقب معتبر آزادی‌خواهی زمان خودش شده.